صبحتون بخیر باشه. اگر یادتون باشه داشتیم راجع به مسافری ها صحبت می‌کردیم.
راش خاموشه.
روشن هست. خب حالا سعی میکنم که بلندتر صحبت کنم.
داشتیم راجع به مونوساکارید ها صحبت میکردیم. ببینید مونوساکارید هایی که در بدن ما وجود داره و در بدن سایر موجودات به صورت بیشتر به صورت مشتق هست، قندهای مشتق شده، یعنی هم میتونه به صورت آزاد باشه همین که به صورت مشتق باشه. حالا من میخوام قندهای مشتق خدمتتون معرفی کنم. یکی از این قندهای مشتق فرم احیا شده قندها هست. ببینید گروه آلدئیدی و گروه کتونی میتونن احیا بشن، تبدیل به عامل الکل بشن. اگر قند ما آلدوزی باشه وقتی که احیا میشه تبدیل به آلدیتول میشه، یعنی پسوند عضو برداشته میشه، پسوند ایتول بهش اضافه میشه. مثلا قند رایبوز اگر احیا بشه میشه چی؟ ریبیتول. گلوکوز میشه گلوسیتول. فروکتوز ببینید قندهای مثل بیشتر هگزوز ها، ولی خب اکثر قندهای 6 کربونه در بدن ما هستن، ولی حالا قندهای 5 کربونه مثل رایبوز هم میتونه احیا بشه. نه میگم هر دوتا. پس اگر گلوکوز باشه میشه گلوسیتول، مانوز باشه میشه مانیتول. اسم دیگه گلوسیتول بهش سوربیتول هم میگن. ولی حالا اگر قند کتویی بخواد احیا بشه دو نوع به اصطلاح عامل ایتول ایجاد میکنه. چرا؟ چون 50% شانس هست که اوهاش سمت راست قرار بگیره، 50% سمت چپ، چون گروه کتویی وسط قرار داره. بنابراین دو نوع مشتق احیا شده ایجاد میکنه. مثلا فروکتوز هم میتونه تبدیل به مانیتول بشه هم به گلوسیتول. گفتم که اسم دیگر گلوسیتول سوربیتول هست. این قندهای احیا شده در واقع تو بدن ما موقعی که سطح قند خیلی زیاد باشه، به خصوص در افراد دیابتی که پایش نمیشه و کنترل نمیشه قندشون، این گلوکوز اضافی میتونه احیا بشه، تبدیل به سوربیتول بشه. یا در نوزادانی که دچار بیماری گالاکتوزمیا هستن و گالاکتوز نمیتونه متابولیزه بشه، تبدیل به گلوکوز بشه، این اضافی گلوکوز تبدیل میشه به گالاکتیتول. حالا این گالاکتیتول و سوربیتول میتونن در سلول ها بمونن و از قشوهای سلول عبور نکنن و آثار اسموتیک به جا بذارن. خصوصا این گالاکتیتول و سوربیتول میتونن در عدسی چشم روی اون لنز که هست رسوب کنن و شفافیت لنز رو از بین ببرن. بنابراین میتونن باعث ایجاد کاتاراکت یا آب مروارید بشن. دیدین بچه هایی که حتی نوزاد هم هستن متولد میشن دوچار آب مرواریدن به خاطر این سطح گالاکتوز بالاست که تبدیل میشه به گالاکتیتول، یا افراد دیابتی خیلی زود آب مروارید میگیرن. اما یکی دیگه از قندهای مشتق فرم اکسیده هست. ببینید فقط قندهای آلدوزی هستن که میتونن اکسیده بشن، قندهای کتونی اکسیده نمیشن. قندهای آلدوزی حالا اگر بخوان اکسیده بشن دو گروه برای اکسید شدن دارن. یکی گروه آلدئیدیشون هست. آلدئید وقتی میخواد اکسید بشه تبدیل به گروه کاربوکسیلیک میشه، درسته؟ یک گروه دیگه هم که قابل اکسیده شدن دارن این گروه هیدروکسیلی هست که روی کربن شماره 6 هست. پس قندهای آلدوزی دو گروه برای اکسید شدن دارن. یکی گروه آلدئیدیشون هست که میتونه تبدیل به گروه 3 او او هاش بشه. یکی هم این گروه اوهاشی که روی کربن شماره 6 هست میتونه اکسید بشه، تبدیل به COOH بشه. هرگاه گروه آلدهیدی فقط اکسید بشه، قند آلدوزی تبدیل میشه به آلدونیک اسید، یعنی پسوند به جای عضو اونیک اسید میشه. پس قند آلدوزی اگر گروه آلدهیدیش اکسید بشه تبدیل میشه به آلدونیک اسید، پسوند اوز تبدیل میشه به اونیک اسید. حالا اگر گلوکوز باشه میشه چی؟ گلوکونیک اسید. مانوز باشه میشه مانونیک اسید. گالاکتوز باشه میشه گالاکتونیک اسید. این مشتقهای آلدونیک اسید طی مسیرهای متابولیکی تو بدن ما ایجاد میشن، مثل مسیر پنتوز فسفات که حالا انشاءالله ترم آینده تو مبحث متابولیسم براتون بیشتر توضیح خواهند داد. اما من گفتم یک راه دیگه برای اکسید شدن قندها گروه هیدروکسیل رو کربن شماره 6 هست، این هم میتونه اکسید بشه. اگر که گروه هیدروکسیل رو کربن شماره 6 اکسید بشه، آلدوز تبدیل میشه به آلدورونیک اسید، یعنی پسوند به جای عضو اورونیک اسید خواهد بود. حالا اگر گلوکوز باشه میشه چی؟ گلوکورونیک اسید. گالاکتوز باشه میشه چی؟ گالاکتورونیک اسید. پس مشتق اورونیک اسید معناش اینه که این گروه هیدروکسیده که روی کربن شماره 6 هست اکسید میشه. نگاه کنید این گروه های هیدروکسید دیگه که روی کربن 2 و 3 اینا هست، اینا اکسید نمیشن، فقط این گروه هیدروکسیدی که روی کربن شماره 6 هست میتونه اکسید بشه و در این صورت مشتق اورونیک اسید به وجود میاد. این مشتق اورونیک اسید هم تو بدن ما تولید میشه و نقش‌های خیلی مهم میدارن، از جمله در تولید یه سری از هتروپولیساکاریدها که امروز راجبشون توضیح خواهم داد. و همچنین این مشتق اورونیک اسید نقش مهمی در سمزدائی دارن. ببینید خیلی از ترکیبات هستن که محلول در آب نیستن، برای اینکه دفع بشن کبد در واقع آنزیم هایی داره که دتوکسیفای میکنه این سموم رو، از جمله اینه که بیاد گلوکورونیک اسید، گالاکتورونیک اسید به این ترکیباتی که محلول در آب نیستن اضافه کنه، در نتیجه کمک میکنه به دفع این سموم. یکی از این ترکیبات بیلیروبینه. دیدین نوزادانی که متولد میشن میگن دچار یرقان نوزادی هستن، به خاطر اینکه بیلیروبین در واقع ترکیب توکسیک هست و محلول در آب نیست، میتونه از قشای سلول ها عبور کنه، حتی وارد سلول های مغزی بشه و آسیب به مغز برسونه. چرا؟ چون تو این نوزادان هنوز آنزیم هایی که بتونه اینها رو به فرم محلول در بیاره، از جمله آنزیم گلوکورونیداز که گلوکوز رو گلوکورونیک بکنه، به فرم گلوکورونیک اسید در بیاره، به بیلیروبین متصل بکنه تا به فرم محلول در بیاره، هنوز فعال نشده. بنابراین این نوزادان این مشکل رو دارن و یک راه اینه که اینا رو جلوی نور یووی اون لامپای مهتابی قرار بدن تا در واقع بیلیروبین شکسته بشه، و حالا اگر در موارد شدیدم حالا داروهایی براشون در نظر میگیرن، ولی بیشتر استفاده از نور یووی هست. به هر حال پس مشتقات اورونیک اسید به جز اینکه در ساختمان هتروپولیساکارید ها شرکت میکنن، نقش در سمزدائی دارن. یه مشتق دیگه هم هست که هر دو همزمان اکسید بشن، یعنی هم گروه آلدهیدی هم گروه هیدروکسیل رو کربن شماره 6، که در این صورت آلدوز تبدیل میشه به آلداریک اسید. ساکاریک اسید هم بهش میگن. مثلا گلوکوز اگر هر دو عامل اکسید بشه میشه گلوکاریک اسید یا گلوکوز ساکاریک اسید. منتها این فقط در این حالت فقط در شرایط آزمایشگاه تولید میشه، در بدن ما تولید نمیشه. آلداریک، اگه آلدوز باشه میشه آلداریک اسید یا ساکاریک اسید، ولی گفتم در شرایط آزمایشگاه
فقط تولید میشه. یکی دیگه از قندهای مشتق آمینی هست. هرگاه گروه هیدروکسیل روی کربن شماره دو قند جاشو به عامل آمین بده، مشتق آمینی اون قند ساخته میشه. مثلا اگر گلوکز باشه، گروه اوهاش جاشو به عامل آمین بده، مشتقی به نام گلوکز آمین ایجاد میشه. همینجور گالاکتوز، گالاکتوز آمین، مانوز، مانوز آمین. حتی این عامل آمین میتونه با یه مولکول استیک اسید وارد واکنش بشه و مشتق ان استیله ایجاد بشه. تو شیمی عالی به 3H3 سی دبل باند او میگن گروه استیل. حالا هرگاه گروه آمین با یه مولکول استیک اسید هم ترکیب بشه، میگن مشتق ان استیله قند هست. مثلا نگاه کنید، این قند الان آرایشش به صورت دی هست یا ال؟ دی هست. بتا هست یا آلفا؟
آلفا.
الان این آلفا دی در واقع گلوکز آمین بوده، منتها این عامل آمینش استیله هم شده، بر همین بهش میگن آلفا دی ان استیل گلوکز آمین. چون عامل استیل به عامل آمین وصل شده بهش میگن ان استیل، مشتق ان استیله گلوکز آمین. بفرمایید.
اینجا الان پسوند آمین رو بعدش گذاشتیم، ولی خب چه نیازی اون
بله، اون عامل آمین چون استیل هم شده میخواد بگه که عامل استیل هم داره، یعنی هم میتونه به شکل ساده باشه استیله نشه، یا این که میتونه استیله هم بشه. باز این مشتقات آمینی قندها در ساختمان هتروپلی‌ساکاریدها وجود دارن که بعدا راجبشون خدمتتون توضیح میدم. قند مشتق اسیدی که در بدن ما به وجود میاد اسمش هست ان استیل نورامینیک اسید. حالا این به شکل نمک نشون داده، مثلا مثل سولفوریک اسید که سولفیت نمکش میشه، این هم میشه گفته ان استیل نورامینیت، یا میتونید بگید همون نورامینیک اسید. این یه قند مشتقی هست از مانوز آمین، در واقع یه مانوز آمینی بوده که با پایروویک اسید وارد واکنش شده و یک همچین ساختاری داره. 9 تام کربن داره. نگاه کنید، گروه کاربوکسیلیک کربن شماره 1، بغل دستش 2, 3, 4, 5, 6 و بعد گروه آر بقیهش هست 7, 8, 9. پس 9 تا کربن داره. یک مانوز آمینی که وصل شده به پایروویک اسید. گروه اوهاش روی کربن شماره 3 مانوز به سی دبل باند او پایروویک اسید حمله نوکلئوفیلی کرده و اون کربن پایروویک اسیدی که به صورت سی دبل باند او بوده به صورت کربن نامتقارن در آورده و این شکلی شده. پس ان استیل نورامینیک اسید یک مشتق اسیدی هست که از مانوز آمین به وجود میاد و اتفاقا مانوز آمین ان استیله هم هست، که حالا اگر ان استیله باشه بهش سیالیک اسید هم میگن. پس وقتی که نورامینیک اسید استیله هم بشه، اون گلوکز آمینش ان استیله بشه، بهش سیالیک اسید میگن. حالا این راجع به این سیالیک اسید و این مشتق اسیدی تو مبحث لیپیدها دکتر شفیعی بیشتر راجبش توضیح میدم. من اگر بیشتر توضیح بدم بیشتر گیج میشید، ولی فقط بدونید که این قند یک مشتق اسیدی هست، 9 تا کربن داره، از واکنش بین پایروویک اسید با مانوز آمین به وجود اومده. در ضمن در پهاش سلول های ما که 7.4 هست، در پهاش بدن ما سلول ها که پهاششون پایین تر هست، بار منفی داره و این بار منفی باعث میشه اول که این مشتق اسیدی در ساختمان گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپید ها وجود داره. پس در ساختمان گلیکولیپید ها و گلیکوپروتئین ها، گفتیم گلیکوپروتئین ها در واقع یک سری قند های کنجوکه هستند که از اتصال حالا یک
اولیگوساکارید به بخش پروتئینی به وجود میاد. یکی از این قندهایی که در ساختمان این اولیگوساکارید هست همین قند مشتق هست، این اسیتیل نورامینیک اسید. چون بار منفی داره باعث میشه اون گلیکوپروتئینی که در ساختارش این قند مشتق هست در واقع یک ساختار امتداد یافته‌ای پیدا کنه که کمک میکنه به فانکشن اون گلیکوپروتئین. بفرمایید. ببینید گفتم که خدمتتون از گروه کاربوکسیلی که کربن شماره یک هست، بعد کربن شماره دو و سه، نگاه کن این سه هاشته در واقع سه هاشته هست. ببینید فرمول پایروویک اسید به این فرم هست. سه هاش سه او او هار سی دبل باند او سه هاش سه، این پایروویک اسید هست. خب پس این کربن شماره یکشه، این سی دبل باند او کربن شماره دو هست و این سه هاش سه کربن شماره سه، که حالا این سه هاش سهش به گروه آلدهید مانوز وصل شده، شده سه هاش دو سه هاش او هاش به این شه. و بعد این کربن شماره دو مانوز که عامل آمین روش نشسته، اونم کربن شماره سه و که گروه او هاشش به سی دبل باند او پایروویک اسید حمله نوکلوفیل انجام داد.
راستش بخشید. الان کربن شماره 1 و کربن شماره 2 و کربن شماره 3
مربوط به پایروویک اسید.
به مربوط پایروویک اسید.
بله.
خب. بعد برای مانوزامین.
بله از اون سی دبل باند او هاش عامل آلدهیدش حالا شده سه هاش او هاش.
الان سی دبل باند او هاش الان یکی
همینه، این کربن شماره 4 میشه 1 2 3 4. خب یک بار دیگه اینجا قندهای مشتق رو که از نظر بیولوژیکی اهمیت دارن با هم مرور میکنیم. یکی دیگه از این قندهای مشتق گلیکوز 6 فسفات هست. ببینید اسید فسفوریک میتونه به عنوان یک اسید معدنی میتونه با گروه هیدروکسیل قندها وارد واکنش بشه. شما تو دبیرستان خوندید که واکنش یک اسید با الکل استر ایجاد میشه. حالا اینجا گروه الکلی روی مولکول قند ما وجود داره، با یک مولکول اسید فسفوریک که وارد واکنش بشه استر فسفات تشکیل میشه. مثلا اگر که گروه هیدروکسی روی کربن شماره 6 قند با اسید فسفوریک وارد واکنش بشه، مشتقی به وجود میاد به نام گلیکوز 6 فسفات. حالا این گروه فسفات میتونه روی کربن شماره روی اوهاش روی کربن شماره 1 اضافه بشه، روی کربن شماره 2 3 هر جا میتونه اضافه بشه. تو بدن ما فسفوریل شدن قندها رو آنزیم‌هایی به نام کینازها انجام میدن. حالا تو مبحث آنزیم‌ها براتون توضیح خواهند داد و این قندهای فسفوریل شده اهمیت زیادی دارن در مسیرهای متابولیکی. و دیگه اینکه وقتی قندی فسفوریله میشه باعث میشه که اون قند دیگه بتونه داخل سلول بمونه. تا زمانی که قند فسفوریله نشده میتونه از سلول دوباره بیاد بیرون، ولی وقتی که فسفوریله شد در پی‌اچ سلول بار منفی پیدا میکنه و باعث میشه که داخل سلول بمونه تا اون واکنش های متابولیکی روی قند انجام بشه. شما سوال داشتید؟ حالا تا اما باز این قند هایی که تو این کادر رنگی به شما نشون داده، قند مشتق آمینی هست. اولیش بتا دی گلیکوز آمین، نگاه کنید ساختار بتا هست، ایزومر دی هست و قند گلیکوز بوده که تبدیل شده به مشتق آمینی و این هم فرم ان اسیتیلش هست. خب این یک قند مشتق دیگه ای داره به شما نشون میده، شبیه به نورامینیک اسید هست ولی اسمش مورامیک اسیده. بازم 9 تا کربن داره و این مورامیک اسید از واکنش بین اسید لاکتیک
با مشتقی از گلوکوز آمین به وجود اومده. این اسیتیل گلوکوز آمین با اسید لاکتیک واکنش داده و یک قند 9 کربونی به نام این اسیتیل مورامیک اسید به وجود اومده. این مورامیک اسید در واقع جزی از پلی‌ساکاریدی هست که در دیواره سلول باکتری وجود داره. پس این مورامیک اسید جزی از پلی‌ساکاریدی هست که در دیواره سلول باکتری وجود داره. یه آنزیمی به نام مورامیداز یا لایزوزوم آنزیمی است که در اشک چشم در مایعات بدن ما وجود داره و به عنوان سد دفاعی در برابر باکتری ها هست. میتونه این قسمت قندی رو از اون بخش پروتئینی که در دیواره سلول باکتری هست جدا کنه و به این ترتیب باعث بشه که دیواره سلول باکتری تخریب بشه و باکتری از بین بره. پس این ترکیب یک قند مشتق هست، یه مشتقی هست که از این اسیتیل گلوکوز آمین با لاکتیک اسید به وجود اومده. باز هم 9 کربن است. ببینید گروه آر لاکتیک اسید، لاکتیک اسید شبیه پایروویک اسیده ولی ساختارش به صورت 3H2O یعنی خیلی شبیه به پایروویک اسیده، فقط به جای گروه کربنیل 3H2O داره. پس این یک گلوکوز آمینه که ان اسیتیل است و بعد به کربن شماره 3ش در واقع گروه لاکتیک اسید وصل شده و این قند مشتق بهش میگن ان اسیتیل مورامیک اسید. خب اون بالا هم کادر بالا باز مشتق آمینی رو داره به شما نشون میده. اولیش گالاکتوز آمین هست و بعدی مانوز آمین. یادتونه گالاکتوز اپیمر شماره 4 گلوکوز هست، مانوز اپیمر شماره 2. اگه با هم مقایسه کنید در آرایش کربن‌های 2 و 4 با اون گلوکوز آمین با همدیگه فرق دارن. خب اما این یکی قند شما قندهای دئوکسی رو معروفترینش 2-دئوکسی رایبوز رو میشناسید. دو تا مشتق دئوکسی دیگه من میخوام خدمتتون معرفی کنم. یکی این قند هست بتا ال فوکوز. نگاه کنین ساختار رو، دی هست یا ال؟ ال. خب چرا ال هست؟ چون دوم مولکول پایین قرار گرفته. بتا هست یا آلفا؟ بتا هست، چون بله دوم مولکول با اوهاش در یک سطح هست.
چرا اینجا دوم مولکول فرق میکنه با همین مولکولایی؟
این دئوکسی هست، یعنی اول یک الگالاکتوز هست. شما گالاکتوز رو دی گالاکتوز بنویسید بعد تبدیلش کنید به فرم ال. حالا اگر گروه هیدروکسیل روی کربن شماره 6 اکسیژنش رو از دست بده به فرم دئوکسی در میاد. در واقع 6 دئوکسی گالاکتوزه، 6 دئوکسی ال گالاکتوز.
6 رو می‌نویسیم به خاطر اینکه کربن شماره 6 اون.
بله بله. پس این 6 دئوکسی ال گالاکتوزه که بهش ال فوکوز هم میگن، بتا ال فوکوز. این ال فوکوز در ساختار گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپید ها وجود داره. پس بتا ال فوکوز در ساختار اولیگوساکارید هایی هست که به پروتئین یا به لیپید وصل میشن. همچنین این قند، اینم دی هست یا ال؟ ال. باز این یک المانوزی هست که کربن شماره 6ش گروه اوهاش اکسیژنش رو از دست داده، یعنی 6 دئوکسی ال مانوز بوده که بهش ال رامنوز هم میگن. پس ال رامنوز همون 6 دئوکسی ال مانوز هست که گروه هیدروکسیل روی کربن شماره 6ش که به سطح 3H2OH بوده اکسیژنش از دست رفته به فرم دئوکسی در اومده. باز
آلفا الرامنوز در ساختار پلی‌ساکارید‌های گیاهی وجود داره. پس الرامنوز، آلفا الرامنوز که همون 6 دئوکسی ال مانوز هست، در ساختار پلی‌ساکارید‌های گیاهی وجود داره. اما بیاید این قند مشتق رو نگاه کنید. نگاه کنید کربن شماره 6 به فرم کاربوکسیلیک هست، در واقع یک مشتق اورونیک اسیده و چون قند ما گلوکوز هست این میشه چی؟ گلوکورونیک اسید. خب آلفا هست یا بتا؟ بتا هست. دی هست یا ال؟ چون دوم مولکول بالا هست، نگاه کنید پل اکسیژن بالا سمت راست، شماره گذاری در جهت عقربه ساعت، دوم مولکول بالا میشود دی. بتا هست یا آلفا؟ چون روی هیدروکسی روی کربن شماره 1 یا کربن آنومری با دوم مولکول در یک سمت هست، آرایش میشه بتا. پس این بتا دی گلیکورونیک اسید یک قند مشتقه. چرا؟ چون سه او او هاش داره. این گلیکورونیک اسید گفتیم که در ساختار هتروپلی‌ساکارید‌ها وجود داره که بعداً راجبش بیشتر خدمتتون توضیح میدم. خب این یکی مشتق چی هست؟ نگاه کنید گروه آلدهیدی هست که تبدیل به گلیکورونیک اسید شده. این کربن شماره 1، این 2, 3, 4, 5, 6. وقتی که گروه آلدهیدی اکسید بشه در واقع تبدیل میشه به آلدونیک اسید. حالا چون گلوکوز بوده شده چی؟ گلوکونیک اسید. و این به فرم دی هم هست، دی گلوکونیک اسید. این فرم زنجیره باز هست، این دی گلوکونیک اسید. حالا به صورت نمکش برای شما نوشته دی گلوکونید یا دی گلوکونیک اسید. بفهمید
مثلا این
خب الان ببینید اینجا قشنگ مشخص هست. وقتی اینجا پل اکسیژن بالا سمت راست باشه، این کربن شماره 1 دیگه، پس این کربن شماره 6 که اکسید شده.
خب کربن شماره 6 وقتی این فرم کربوکسیلیک اسید پیدا کنه اکسید شده؟
بله دیگه. و بعد اینجا نگاه کنید به صورت زنجیره باز به شما نشون داده کربن شماره 1، اونم کربن شماره 6 هست.
الان رو کربن شماره 1 اکسید شده.
بله بله. گلیکونیک اسید. حالا نگاه کنید این گروه اوهاشی که رو کربن شماره 5 هست میتونه با این سه اوهاش، این یه الکله اینم یه اسیده، میتونه با هم وارد واکنش بشه، یک استر حلقوی ایجاد کنه، یعنی روی یک مولکول این واکنش انجام بشه. گروه هیدروکسیل داره این مولکول، گروه سه اوهاش هم داره. سه اوهاش با این اوهاش وارد واکنش میشه، یه مولکول آب هست میشه، یه استر حلقوی به وجود میاد. ما به استر حلقوی میگیم لاکتون. به استر حلقوی میگیم لاکتون. حالا نگاه کنید این دی هست یا ال؟ دی هست دیگه. این دی گلوکون و لاکتون، چون گلوکونیک اسیدی بوده که عامل اسیدش با گروه هیدروکسیل وارد واکنش شده، شده چی؟ یک در واقع لاکتون، یک اسمش میشه دی گلوکونو لاکتون. حالا نگاه کنید نوشته دلتا لاکتون. این دلتا هم به خاطر اینه که ما تو شیمی عالی به کربنی که بغل دست گروه کاربوکسیلیک باشه میگیم کربن آلفا، بعدی میگیم بتا، بعدی میگیم گاما، این یکی میشه دلتا. چون گروه هیدروکسیل روی کربن دلتا با این گروه کاربوکسیلیک واکنش داده و این استر رو تشکیل داده، برای همین بهش گفتن دی گلوکون و دلتا لاکتون. یعنی این حلقه‌ای که بسته شده روی کربن چیه؟ دلتا بوده. پس اسمش شده دی گلوکون و دلتا لاکتون. اینم با ساختار ان استیل نورامینیک اسید رو به شما نشون داده که گفتیم چون ان استیل میشه بهش سیالیک اسید هم میگن. اینجا اشکال ندارید من اسلاید رو برم بفرمایید. حالا اگر که لازم باشه من ساختار رو میدم شما مثلا تشخیص میدم.
خب
مورامیکاسید یک گلوکوز آمینی هست که استتیله شده و با لاکتیکاسید وارد واکنش شده ممکنه. فقط همین رو بدونید کافیه. خب بله مشتق اسیدی بود، حالا تو بدن ما میتونه حلقوی بشه. این شرایط هست برای اینکه این اوهاش رو کربن شماره 5 با گروه کاربوکسیلی که شماره 1 واکنش بده یه حلقه تشکیل بشه. باز تو مسیر پنتوز فسفات شما باز با این لاکتون برخورد میکنی، بر همین من اینجا خدمتون توضیح دادم.
یعنی هر چیزی که اکسایش یا احیا نشده مشتق نیست، یعنی خود
بله آزاده.
و هر چیزی که شده
بله بله شده بله بله دقیقا. اما از مونوساکاریدها بیایم بیرون، میریم سراغ اولیگوساکاریدها. گفتیم اولیگوساکاریدها زنجیره کوتاهی از واحدهای مونوساکاریدی هست که با پیوند گلیکوزیدی از طریق در واقع نوعی پیوند کوولانسی هست به همدیگه وصل شدن. و گفتیم که اولیگوساکاریدها از 2 تا ماکسیموم 10 تا قند تشکیل شدن. فراوان‌ترین اولیگوساکاریدها دیساکاریدها هستن، دیساکاریدها یا دوقندی ها که از واکنش بین 2 تا قند با هم به وجود میان. در واقع گروه هیدروکسیل از 2 تا قند با هم دیگه وارد واکنش میشن، یه مولکول آب حذف میشه و یک پیوند او گلیکوزیدی به وجود میاد. چون وقتی قند با یه ترکیب اصلا وارد واکنش بشه یک محصول گلیکوزیدی به وجود میاد. گلیکوزید یعنی قند. حالا اگر که هر دوتا قند باشن که میشه دی گلیکوزید، ولی اگر میتونه یه بخش غیر قندی باشه، حالا بستگی داره به اینکه پروتئین باشه یا لیپید، به هر حال قسمت قندی شما میگین چی؟ گلیکوزید. پس قندها میتونن از طریق گروه هیدروکسیلشون با هم دیگه وارد واکنش بشن، یه مولکول آب جدا میشه و یک پیوند اوگلیکوزیدی به وجود میاد. خب حالا الان اینجا 2 تا مولکول گلوکوز میخوان با هم دیگه وارد واکنش بشن. پس 2 تا گروه هیدروکسیلشون میان با همدیگه واکنش میدن به یک واکنش تراکمی یا کاندنسیشن. وقتی یه مولکول آب آزاد بشه به این واکنش میگن واکنش تراکمی یا کاندنسیشن. و همونجور که گفتم یک پیوند اوگلیکوزیدی بین این دوتا مولکول قند حاصل میشه. این واکنش به صورت 2 طرفه است، یعنی اگر یه مولکول آب به این ترکیب اضافه بشه واکنش عکس هیدرولیز صورت میگیره و دوباره اینا میتونن به واحدهای تشکیل دهنده شون تبدیل بشن. خب نگاه کنید وقتی این دوتا قند با هم وارد واکنش میشن، یکی از این قندها حتما گروه هیدروکسیلی که روی کربن آنومریش هست با گروه هیدروکسیل قند دوم وارد واکنش میشه. این قند دوم میتونه گروه هیدروکسیل روی کربن آنومریش باشه یا نباشه. مثلا اینجا نگاه کنید قند اول گروه هیدروکسیل روی کربن آنومری یا کربن همی استالی وارد واکنش میشه، ولی قند دوم نگاه کنید گروه هیدروکسیلی که نشون داده به شما با رنگ قرمز کربن آنومریش نیست، بلکه کربن شماره چنده؟ کربن شماره 4 هست. حالا به هر حال با هم وارد واکنش میشن، این پیوند او گلیکوزیدی تشکیل میشه. این کربن همی استالی که کربن آنومری مربوط به مولکول اول قند ما هست، وقتی که وارد واکنش میشه و درگیر این پیوند میشه دیگه بهش نمیگن همی استال، میگن چی؟ استال. و حالا ولی قند دوم ما کربن آنومریش دیگه در تشکیل این پیوند شرکت نکرده، بنابراین کربن آنومری یا همی استالیش آزاد هست.
برای نامگذاری دیساکارید ما میایم به آرایش قند اول نگاه میکنیم. ببینید قند اول، اول به من بگید دی هست یا ال، آلفا هست یا بتا؟ آلفا بوده، درسته؟ اینجا اوهاش پایین بوده، پس این الان آلفا دی گلکو پیرانوز بوده، یک آلفا دی گلکو پیرانوز بوده، ولی الان چون وصل شده به این قند دوم دیگه نمیتونیم لفظ پیرانوز براش استفاده کنیم، مجبوریم به جای اوز پسمند یه و لام بدیم، یه لفظ ایل استفاده کنیم، یعنی این میشه آلفا دی گلکو پیرانوزیل. دیگه گروه همی استالی آزاد نداره، برای همه بهش میگیم چی؟ آلفا دی گلکو پیرانوزیل. چه کربون هایی به هم وصل شدن؟ کربون یک به چهار. و حالا قند دوم چه آرایشی داره؟ الان این دی و بتا هست، درسته؟ در واقع یک بتا دی گلکو پیرانوز. حالا اینجا دیگه پیرانوز می نویسیم چون آزاد هست. بفرمایید
استاد، اگر این دوتاش آنومالی بود
بله، نه نه زاید. حالا میگم اجازه بدیم بفرمایید.
این در صورتی که همین استال داشته باشه میشه پسوندش میشه خوز، در صورتی که از فقط استال
آها بله بله لفظ ایل میگیره. خب به نظر شما نگاه کنید، من جلسه گذشته گفتم کلیه مونوساکارید ها که کربن همی استالی داشته باشن چون یک لحظه میتونه این حلقه باز بشه و به صورت گروه آلدهیدی در بیاد، دارای خاصیت احیا کنندگی هستن. حالا به نظر شما این دیساکارید دارای خاصیت احیا کنندگی هست یا نه؟ بله، میگیم دارای خاصیت احیا کنندگیه. چرا؟ چون یک کربن آنومری آزاد داره، در یک لحظه این حلقه دوم میتونه باز بشه و خاصیت احیا کنندگی از خودش نشون میده. بنابراین این دیساکارید اسمش مالتوزه که از واکنش بین دو تا مولکول گلوکز به وجود اومده. نوع پیوند چیه؟ نوع پیوند آلفا یک به چهار هست. پس نوع پیوند آلفا یک به چهار هست و یک دیساکارید احیا کننده هست. مالتوز از هیدرولیز ناقص نشاسته به وجود میاد. بفهمم. ببینید وقتی گفتیم حلقوی میشه، پل اکسیژن بالا کربن بغل دستیش همون کربن آلدهیدی بوده که وارد واکنش شده، تبدیل شده به یک کربن همی استالی. بله گفتیم کربن همی استالی بهش آنومری هم میگیم. چرا میگیم آنومری؟ چون دو تا ایزومر روش به وجود میاد، یا آنومر آلفاس یا آنومر بتا.
این برای
بله، حالا سر جای خودش هم میگم. بله الان بله بفهم.
برای دومی آلفا بتا بودن لازم میشه.
وقتی معمولا دو تا قند یکسان باشن دیگه برای قند دوم لازم نیست بنویسید، اگر دو تا قند یکسان باشن. بله بله، ولی میگن چون هر دوتاش گلوکز هست تو بعضی از کتابا آرایششو نمینویسن که فرم بتا هست یا آلفا دیگه مهم نیست. در ساختار هتروپولیساکارید ها، اجازه بدید هتروپولیساکارید ها رو که توضیح میدم بهتر متوجه میشید. حالا بریم سراغ یک دیساکارید دیگه، سلوبیوز. نگاه کنید سلوبیوز هم از دو تا مولکول گلوکز تشکیل شده. مالتوز از دو مولکول گلوکز تشکیل شده، از هیدرولیز ناقص نشاسته به وجود میاد. سلوبیوز هم از هیدرولیز ناقص سلولوز به وجود میاد، باز هم از دو تا گلوکوز، دو واحد گلوکوزی با هم تشکیل شد. فرقشون چیه؟
دوتاشون بتا، دوتاشون
خب آرایش این قند رو به من بگید ببینم.
این چی هست؟ این دی ها، این پایینی دی هست یا ال؟ دی بتا هست یا آلفا؟ این بتا. خب حالا نگاه کنید، در واقع اسمش میشه چی؟ بتا دی گلکوپیرانوزین بتای یک به چهار. توی مالتوس چی بود؟ آلفای یک به چهار بود. توی سلوبیوز بتای یک به چهار. میخوام بهتون بگم که نوع پیوند گلیکوزیدی اینجا عوض شده. توی مالتوس نوع پیوند آلفای یک به چهار هست، توی سلوبیوز بتای یک به چهار هست. اینجا در واقع این مولکول های گلیکوز میتونن حول این پیوند بچرخن و ولی اونجا مولکول های گلیکوز حول این پیوند آلفا گلیکوزیدی نمیتونن بچرخن. بله بله. حالا اجازه بدین میریم سراغ دیساکارید بعدی، لاکتوز. لاکتوز رو نگاه کنید، به من بگید ببینم آرایشش چی هست. دی هست یا ال؟ بتا هست یا آلفا؟ بتا. لاکتوز از چه قندهایی تشکیل شده؟ گالاکتوز و گلوکوز. قند اول گالاکتوزه، نگاه کنید، بتا دی گالاکتو پیرانوزیل. خب یک به چهار. آرایش قند دوم نگاه کنید، با اون فهمیدم، برای همین آرایشش رو گفته بتا دی گلکو پیرانوز. پس لاکتوز از دو تا قند گالاکتوز و گلکوز تشکیل شده. قند سمت چپی بتا دی گالاکتو پیرانوزیل، یعنی تشکیل استال داده دیگه، کربن آنومری شرکت کرده، ولی گلکوز کربن غیر آنومری شرکت کرده. نوع اتصال بتای یک به چهار هست. به نظرتون خاصیت احیا کنندگی داره؟
بله.
خاصیت احیا کنندگی داره.
بفرمایید.
بله بله، همیشه گالاکتوز و خاصیت احیا کنندگی داره. خاصیت موتوراتاسیون هم داره. چرا؟ چون وقتی گفتیم یک همی استال آزاد باشه میتونه اون بتا به آلفا تبدیل بشه. بله بله، هر کدوم احیا کننده باشه خاصیت موتوراتاسیون هم داره. یعنی این که کربن آنومریش دیگه آزاد نیست. پسوند اوز داره، ولی وقتی که پسوند ایل بهش اضافه میشه یعنی دیگه کربن آنومری آزاد نیست، درگیر پیونده. حالا نگاه کنید سوکروز. سوکروز که همون قند آشپزخونه هست، از نیشکر و چغندر به صورت تجاری تهیه میشه. از چه قندهایی تشکیل شده؟ فروکتوز و گلوکوز. خب آرایش قند اول به من بگید ببینم. یک آلفا دی گلکو پیرانوزه، درسته؟ قند دوم رو به من بگید. فروکتوز رو نگاه کنید، شماره گذاریش هم ببینید، دی هست یا ال؟ نگاه کنید شماره گذاری از سمت چپ، دوم مولکول پایین باشه میشه چی؟ دی، درسته؟ گفتیم شماره گذاری اگه از سمت چپ باشه، خلاف جهت عقربه ساعت باشه، دوم مولکول پایین باشه ایزومر میشه چی؟ دی. دوم مولکول بالا باشه میشه ال. حالا نگاه کنید انگار مولکول فروکتوز چرخیده. شماره گذاریش رو نگاه کنید، از کربن شماره 1 2 3 4 5 6 دوم مولکول پایینه، پس آرایش دی هست. بتا هست یا آلفا؟
بتا
هست دیگه، چون دوم مولکول پایین، اوهاش هم پایین در یک سمته، پس این یک بتا دی فروکتوز هست. بتا دی فروکتوفورانوز هست، درسته؟ حالا بتا دی فروکتوفورانوز با آلفا دی گلیکوپیرانوز با همدیگه وارد واکنش شدن. کربن آنومری در گلیکوز که در گلیکوز داره، ببخشید، کربنی که در گلیکوز داره وارد پیوند میشه، کربن شماره چنده؟ فروکتوز چه کربنی؟ کربن آنومری دو فروکتوز با کربن آنومری یک گلیکوز وارد واکنش شده. دو کربن آنومری با هم وارد واکنش شدن. گفتیم تو فرکتوز کربن آنومری همون کربن شماره دو هست، در گلوکز کربن آنومری کربن شماره یک هست. حالا پس کربن شماره یک از گلوکز به کربن شماره دو از فرکتوز با هم وصل شدن، یک پیوند او گلیکوزیدی بینشون تشکیل شده. اول به من بگید ببینم دیساکارید سوکروز دارای خاصیت احیا کنندگی نیست، چون هر دو کربن آنومری درگیر تشکیل پیوند هستن. خب اگر که ما بخوایم نامگذاری بکنیم، خب اگر از گلوکز شروع بکنیم، گلوکز آرایشش بود آلفا دی گلوکوپیرانوزیل که کربن شماره یکش وصل شده به کربن شماره دو فرکتو فورانوز. درسته؟ منتها چون این بند دوم هم در واقع کربن آنومریش درگیر هست، دیگه بتا دی فرکتو فورانوز نمیگیم، میگیم بتا دی فرکتو فورانوزاید. پس هرگاه قند دومون که به قند اول وصل میشه، قند اول که همیشه کربن آنومریش درگیر پیوند هست، اگر که قند دوم وقتی میخواد به قند اول وصل بشه کربن آنومری قند دوم هم درگیر بشه، وقتی میخوایم نامگذاری کنیم، برای نامگذاری میگیم، حالا این شکلش اگر که بله، اگر که ما اول فرقی نمی کنه وقتی که خاصیت احیا کنندگی نداشته باشه و هر دو کربن کربن آنومری باشن، فرقی نمی کنه، ما اول اسم فروکتوز رو بگیم یا اول اسم گلوکز. حالا اینجا اول برای شما اسم گلوکز رو نوشته، ولی توی نامگذاری حالا اینجا برای شما نوشته چی؟ آلفا دی گلوکو پیرانوزاید. نگاه کنید، اگر که پس قند دوم هم کربن آنومریش درگیر پیوند باشه، دیگه ما لفظ اوز براش نمیاریم، پسوند زاید استفاده میکنیم. یعنی الان میتونه اسم این ترکیب باشه آلفا دی گلوکو پیرانوزیل، پیوند یک به دو و کربن های یک به دو به هم وصل شدند، آلفا این یکی بتا، و قند دوممون فرکتو فورانوزاید، یا اینکه اول بگیم بتا دی فرکتو فورانوزیل یک به دو، ببخشید دو به یک، آلفا دی گلوکو پیرانوزاید. پس فرقی نمیکنه، و چون هر دو کربن آنومری ها درگیر پیوندن، فلش رو دو طرفه نشون میدیم. پس برای قند هایی که فاقد خاصیت احیا کنندگی هستن و هر دو کربن آنومری درگیر هستن، فرقی نمی کنه که ما کدوم قند رو اول نامگذاری کنیم، به هر حال هر کدوم از این قند ها اسمشون رو دوم آوردیم، دیگه پسوند اوز هم براش استفاده نمی کنیم، پسوند زاید استفاده می کنیم.
چرا برای هر دوتایش ایلو استفاده نمی کنیم؟
دیگه حالا اینجوری قرارداد هست، اینجوری نامگذاری شده. بله، و به صورت فلش دو طرفه. پس الان فرقی نمی کنه، ما بگیم فرکتو فورانوزیل دو بتا به آلفا یک آلفا در واقع گلوکو پیرانوزاید بس شده، چه بگیم آلفا دی گلوکو پیرانوزیل به دوی در واقع دو بتا فرکتو فورانوزاید، فرقی نمی کنه. خب حالا به من بگید ببینم این دیساکارید، این دیساکارید اسمش ترهالوز هست. ترهالوز در شیرخش، در ترنجبین، در عسل و اون قندی هست که در مایه همولنف حشرات وجود داره، در همولنف حشرات وجود داره، همچنین در قارچ که به اصطلاح تولید تجاریش اینه که از قارچ استخراج کنن. همچنین که مشاهده میکنید دو تا مولکول گلوکز به هم وصل شدن. آرایش این قند گلوکز اول رو به من بگید. این آلفا دی گلوکو پیرانوز هست، این یکی چی؟
آلفا دی.
نگاه کنید شماره گذاری در خلاف جهت عقربه ساعت دوم مولکول پایین باشه، دی هست یا ال؟ دی. پس این یک آلفا دی هست، دوتاشون آلفا دی گلوکو پیرانوز هستن که با هم وارد واکنش شدن. منتها چه کربن هایی با هم وارد واکنش شدن؟ هر دو کربن آنومری، کربن شماره یک. به هر حال فرقی نمی کنه اول ما اسم این رو بگیم یا اسم اون یکی. آلفا دی گرکو پیرانوزی یک به یک، هر دو آلفا نوع پیوند گلیکوزیدی و یکی دیگرش چی هست؟ آلفا دی گرکو پیرانوزای. پس هر وقت کربن آنومری دوم هم درگیر پیونده تو نامگذاری پسوند زاید میشه. ببینید دیساکارید ها مثلا لاکتوز، لاکتوز بود یا یکیش هست که نه سوکروز، سوکروز مثلا چرخش نوری نداره، ولی وقتی بهش آنزیمی به نام اینورتاز میتونه روش اثر بذاره و تبدیلش بکنه به گلوکوز و فروکتوز. وقتی گلوکوز و فروکتوز چرخش نوری داره،
یعنی اینجا به حتما جدا بشه.
بله
چون
خواستم اینا مثلا اینا انگار یه جور
کاملا
متقارن نیست. بله حالا مثلا در این حالت بله بله
بخش اینجا
اوهاش
و
مولکول
خلاف جهت
هم،
اگه ساعت گرده
تو
شماره گذاری پاک ساعتی هست.
این یکی. وقتی گفتیم پل اکسیژن بالا سمت چپ باشه شماره گذاری در خلاف جهت عقبه ساعت هست. آره. دوم مولکول پایین باشه میشه دی.
خب نه آلفا الان مثلا
خب ببینید چون دو تا کربن آنومری میخواستن با هم وارد واکنش بشن، حالا اینجا دوم مولکول پایینه با اوهاش مخالف هم هستن، پس آلفا بوده.
آلفا بوده
چی؟ نه دیگه نه نمیشه در واقع، فقط مولکول چرخیده که ولی دیوائلش تغییر نمی کنه. نگاه کنید مولکول برای اینکه کربن شماره یکش بیاد با این کربن شماره یک وارد واکنش بشه، در واقع مثل قرینه آینه‌ای شده.
برای اون حالت چرخندهی که الان که مولکولای شماره سی کسته یعنی لاکتوز و ترانوز دارن ولی سوکروز نداره که چرخنده از خود اکسیژنی شده تا من بس میکنه، تو نامگذاری چجوری میفهمیم که چرخند میتونه مولکول به چرخه یا نمیتونه بشه؟
ببینید وقتی کربن آنومری آزاد باشه اون بتا یا آلفا میتونه اتفاق بیفته، تبدیل فرم بتا به آلفا میتونه اتفاق بیفته، ولی وقتی هر دو کربن آنومری درگیر باشن دیگه ما موتوراتاسیون نداریم، خاصیت احیا کنندگی نداریم.
الان مثلا نگاه کنید اکسیژنی که گلوکوپیرانوز و دو تا گلوکوپیرانوز رو به هم بس میکنه، بله همینجا الان نگاه کنید این حالت چرخنده داره ولی داخل سوکروز این حالت رو نداره. ما چجوری داخل نامگذاری میفهمیم که مثلا این حالت چرخنده وجود داره؟
ما به کربن‌های آنومری نگاه میکنیم، همیشه کاری به اینا نداشته باشید. ببینید کربن آنومری هر دو تاشون خاصیت چیز دارن به اصطلاح غیر احیا کنندگی،
غیر
احیا کنندگی. ما نگاه میکنیم ببینیم آیا کربن آنومری از مولکول دوم هم درگیر هست یا نه. کربن آنومری همون کربن همی استالیه، مگر نگفتیم که هرگاه گروه آلدئید با گروه هیدروکسید روی یک مولکول قند با هم وارد واکنش بشن تشکیل همی استال میدن، ولی خب حالا چون روی یک مولکول قنده میگید همی استال حلقوی، بعد چون که این کربن قبلا این گروه کربنی بوده ولی حالا شده یک کربن نامتقارن، بهش کربن آنومری هم میگن چون دو فرم ایزومر به وجود میاد، آنومر آلفا و آنومر بتا. بله نگاه کنید وقتی مولکول قند پل اکسیژن بالا سمت چپ باشه شماره گذاری برخلاف جهت عقبه ساعت، این روی دیه و ال بودن مولکول تأثیری نداره. من پل اکسیژن رو میتونم بالا سمت راست نشون بدم یا عکسش کنم، قرینه آینه ایش کنم، روی دی و ال بودن تأثیری نداره. اسلاید قبل اجازه بدید بیارم. این یکی ببینید این مولکول فروکتوز در واقع اومده چون کربن شماره دوش میخواد با کربن شماره یک اکسیژن کربن شماره یک گلوکز وارد واکنش بشه مولکول اینجوری قرار گرفته انگار قرینه آینه ای فروکتوز شده ولی دیوئلش فرقی نمی کنه و شماره گذاری و برخلاف جهت اول ساعته. ببینید ما برای فورانوز ها پول اکسیژن وسط هست حتما براتون شماره گذاری میذاریم که متوجه بشید در خلاف جهت عقبه ساعت هست یا اینکه نه در جهت عقبه ساعت رو نگران نباشید. بفهمید نه همیشه حتما باید یک کربن آنومری درگیر باشید. شیرخش ترنجبین شیرخش یک نمیدونم از گیاه استخراج میکنن ولی قدیمی ها به بچه هایی که دوچار چیز هستن حالا یرقان هستن بهشون میدن ولی تو عسل هست این ترهالوس توی عسل خیلی زیاد هست توی قارچ قند قارچ ها بهش مایکوز هم گفته میشه. خب میخواین یه استراحت داشته باشین؟ لطفا 10 دقیقه استراحت داشت باشیم ولی سر 10 دقیقه برگردیم چون هر چی که دیرتر بیاییم مطالب میمونه و خودتون باید
بفهمید. شما الان گفتید که برای یک شنبه ما ساعت دوم کردیم.